سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع حریم قرب فاطمه. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما وقتی که قرار بود خدمت عزیزان مشرف بشیم، حالا دوستان عزیز لطف کردن، تماس گرفتن، ما که قابل نبودیم، قابل دونستن، حسن ظن داشتن و فرمودن که مثلا ما فلان تاریخ خدمت شما بشیم. خب بنده با وسیله نقلی خودم این طرف تا حالا نیومده بودم، از این طرف تا لرستان و اینها رفته بودیم، از اون ور تا هرمزگان رفته بودیم، اینجا هم خوزستان هم معمولا یا با اتوبوس یا با قطار، خودم تا حالا نیومده بودیم. خب از وقتی که ما قرار شد که خدمت شما برسیم، ما افتادیم به پرسجو. چند تا مسیر داریم، چند تا راه داریم، کدوم راه بهتره؟ خب ماشین ما چون گازسوز بود، من افتادم به بررسی این که کجاها باید گاز بزنیم، توقف کجا بکنیم. هرچند با همه این محاسبات بعدش باز دچار مشکلاتی شدیم. از دوستانی که اهل اینجا بودن پرسیدیم، از دوستان دیگه که اهل شهر کرد بودن، هی گفتگو. البته دوست دیگه داشتیم که بزرگ شده اهواز بود، شهر کردی بود، ایشون منزل اومد، من خیلی با جزئیات از کدوم طرف برم، مسیر ایزه برم، از مثلا اهواز بیام، کدومش بهتره، کدوم سختره، شب میخوام این ساعت برم چطور برم، روز اگه خواستم برم چطور برم، همه رو با جزئیات سعی کردیم بررسی بکنیم. توی مسیر دائم سعیم این بود که این تابلوها رو دقت بکنم، کیلومترها رو حواسم باشه، تنظیم بکنم کجا بخوابم، چقدر بخوابم، که حرکت بکنم، نماز کجا بخونم. این محاسبات برای یه سفر عادیه، یه سفر معمولی. خب میشد من این محاسبات رو هم نکنم، همینجور پشت ماشین بشینم راه بیفتم، ولی خب بیشتر معطل میشدم، خطرش بیشتر. حالا برفرض خطر پیش میومد، خطرش چی بود؟ حالا مثلا ماشین یه جا پنچر بشه، من ندونم که مثلا این چقدر راه داره تا فلان شهر، الان من باید چیکار بکنم؟ آخرش این بود دیگه، اونم آدم زنگ میزنه، میان میبرن. ماها برای مسائل زندگیمون، برای یه مسافرت عادی چقدر بررسی میکنیم، چقدر فکر میکنیم. طبیعی هم هست، کسی ما رو سرزنش میکنه. الان بنده اینهایی که تعریف کردن، شما منو ملامت میکنید، میگی چه آدم بیکاریه، یا نه هر کی اینو بگه میگه باریکلا احتیاط شرط عقله، آفرین. تازه آدم سعی میکنه اگر شهری داره میره با اهل اون شهر آشنایی نداره، از قبل یکی دوتا رفیق هم پیدا بکنه تو اون شهر. غیر از اینه، الان شما مثلا بخواید راه بیفتید اهواز، یا مثلا حالا اهواز که حتما شما دوست آشنا دارید، راه بیفتین تبریز، حالا همینجوری راه میفتید، همینجوری بلیط هواپیما میگیرید میرید تبریز، بعد میرسید اونجا تازه میپرسین که اینجا چه خبره، چی به چیه، کی به کیه، یا قبلش میرید تو اینترنت مناطق دیدنیشو نگاه میکنید، هتل رزرو میکنید، میشین آدم فکر میکنه زمان سربازی یه رفیقی داشتم تبریزی بود، بگردم پیداش بکنم، تماس بگیرم، باهاش حرف بزنم. اینا همه شرط عقله. آدم وقتی میخواد مسافرت بکنه باید خودش رو مجهز بکنه. حالا ما یه سفری در پیش داریم، هممونم میریم، فرقم نمیکنه، میخوای بری، میخوای ببرنت، میخوای به زور ببرنت، سفر کجاست؟ سفر آخرت. خب چقدر مجهزیم برای این سفر؟ چقدر آماده ایم؟ تعارف که نداره که. پارسال همین شب شهادت از زهرا سلام الله علیها شاید بود، یه جایی شمال شهر تهران سخنرانی داشتم، منطقه ولنجک دیگه، مثلا دیگه نابترین جای ایران شاید بشه گفت. بعد یه خورده در مورد مرگ و اینها صحبت کردم، دیدم برخی دارن ناراحت میشن. گفتم ناراحت میشین؟ گفتن بله. گفتم به من چه که ناراحت میشین؟ ناراحتی نداره. مثل که من بیام به شما بگم آقا از اینجا که راه میافتی سر کوچه خراب شده، کندن، مواظب باش تو چاله نیفتی. میگه من ناراحت شدم، میخواستم با سرعت 120 کیلومتر در ساعت برم، شما الان که گفتی تلخ شد برام. خب تلخی نداره. گفتم یه وقت نری اونجا لاستیکت بیفته داغون بشه ماشینت. نباید ناراحت بشی، باید خوشحال بشی. آقا ما رو میبرن، ناراحتی نداره، خوشحالی هم داره. مرحوم آیت‌الله کوهستانی میفرمود تو عزا و عروسی یاد مرگ باشید. این جوانایی که عقد میکنن، من سفارشم معمولا اینه. خب خیلی وقتا ما عقد میخونیم، مثلا مشهد وقتی هستیم تو حرم و جاهای دیگه و اینها، میگم آقا از اینجا اگه تونستی یه قبرستان برو با خانم دوتایی. توی چین یه سنت قشنگی دارن، ما همه چیز از چین آوردیم، ازدواج چینی هم خوبه وقتی وارد بشه، کفش چینی و چه می‌دونم عینک چینی و دست بیل چینی و همه چی داریم دیگه. ازدواج چینی چه مدلیه؟ رسمه. چقدر قشنگ این رسمو بین ما جا بیفته، رسمای قشنگ. من امروز دوستان برام رسمهای این منطقه رو گفتن، خیلی برام قشنگ بود، خیلی جذاب بود. این رسمای قدیمی زیبا رو باید نگه داشت، قیمتیه، اینا گوهره، جواهره. توی کشور چین رسمه وقتی که دختر و پسر میخوان ازدواج بکنن، خب آقا پسر که میخواد خانمش رو ببره خونه، قبلش پیرترین زن فامیل رو میگردن پیدا میکنن، میفرستن خونه، او میاد استقبال دختر و پسر. خب یعنی چی؟ این آقا وقتی در رو باز میکنه خانم رو ببره خونه بخت، نگاه میکنه یک پیرزن عجوزه مردنی در رو باز کرده، سر و صورت چروکیده، قد خمیده، با سرخاب و سفیداب هم این قیافه دیدنی نیست. وقتی اینو نگاه میکنه، خانومش هر چقدر زیبایی داشته باشه، اون چهره پیرزن رو که نگاه میکنه، این به چشمش میاد زیبایی این خانوم. ما تو عروسی ها بعضی وقتا خانوم های دیگه انقدر به سر و صورتشون میرسن، عروس از چشم داماد میفته، میاد بقیه نگاه میکنه، میگه یا لیتنی کنتو معکم فحفوزه فحفوزن عظیما، اشتباه اومدیم ما. این یه اشتباه دیگه، باید همه باید یه کاری بکنن این عروس تو چشم داماد قشنگ‌تر باشه، جذاب‌تر باشه. خاصیت دومش چیه؟ خاصیت دوم اینه که این دو آقا وقتی پیر زن رو نگاه میکنه، میگه که ببین این خانومت هرچی هست آخرش اینه، آخر زندگی همینه، 20 سال 30 سال 40 سال دیگه همینه. ما وقتی که خواستگاری رفته بودیم با استاد و مشورت کردیم، خیلی دلهوره داشتیم با خیلی از اساتید که شما میشناسین، اسم بیارم، مشورت کردم، خیلی دلهوره داشتم. خب ما از قم میخواستیم بریم مشهد، اونم حالا ماجرا داره، ما برای زیارت رفته بودیم، بعد زیارت به امام رضا گفتیم یا امام رضا زن میخوایم، فکر میکردیم انقدر زود جواب بگیریم. از حرم اومدیم بیرون، یکی از رفقا گفتش که آقا اینجا منزل خواهر ماست، بریم نهار. گفتیم بریم، ولی یا امام رضا ما زن میخوایم. رفتیم و همونجا خواستگاری کردیم، یه هفته موندیم، متأهل برگشتیم. ماجراش مفصله، نوشتم من این ماجرا یه وقتی. بعد با اساتید مشورت میکنیم، به یکی از اساتید گفتم، خیلی این حرف ایشون به دل من نشست، گفتم آقا من میخوام زن بگیرم چطور باشه؟ ایشون فهمون 40 سال زندگی دیگه این حرفا رو داره. خیلی جالب، 40 سال زندگی این حرفا رو داره، 40 سال میخوای زندگی کنی بمیری، این طور باشه اون طور نباشه، این ورش اینجور، برو زندگی تو بکن بمیر. همه حرفش این بود، برو 40 سال زندگی تو بکن بمیر، برو اون ور، اینجا که چیزی نیست. اون خانومه رو وقتی پیر زنه رو نشون میدن، این دیگه به چشمش چیزی نمیاد، دیگه جذابیتی نداره. بعدش هم میفهمه آخرش همینه. شما وقتی که عقد کردید تو عروسی به یاد مرگ بودید، اون وقتی که سر چیزای بیخود سر کله هم نمیزنید، سر چیزای بیخود قهر دعوا، این با اونا قهر، اون طایفه با این طایفه قهرن، اینا با اونا دعوا دارن، سر و تهش یه سال دو سال پنج سال معلوم نیست چقدر دیگه طول بکشه، چقدر دیگه باشیم. بعضی چیزها رو آدم میشنوه خیلی واقعا عجیبه، خیلی عجیبه. تازگی من شنیدم گفتش که اصلا من واقعا بعضی چیزها رو باید کتاب کرد، فیلم سینمایی کرد. بعضی از اینا رو من به دوستان رسانه‌ای و دستاندار کارمون گفتم که آقا اینا رو بسازید فیلمش بکنید. حالا یکی از دوستان ما وعده داد، گفت بیا بریم اینا رو با هم دیگه بسازیم، حالا ببینیم خدا توفیق بده بتونیم بعضیاشو نمایشی در بیاریم. دختر و پسر اومدن برن توی منزل شب عروسی، گوسفند جلوی پای عروس و داماد سر بریدن، این دختر خانم اومده بره پاش لیس خورده، این سرش خورده به اون لبه در، جا به جا از دنیا رفته. یکی از آقایون قم تازگی میگفت، اینم بس من عجیب بود، میگفتش که فلان آقا بود توی یزد ما، ایشون یزدی بود، حاجی مصدق ایشون میفهمود فلان آقا بود، مرده شور شهر ما بود، بهش گفتم که فلانی مرده زیاد شستی، روزی 100 تا 200 تا 500 تا، اینا هم آدمای جالبی ان، اگه دارید نمیدونم توی شهر شما هست کسی، باید باشه قاعدتا یه عزیزی که کارش این باشه، خیلی آدمای دوست داشتنی هستن، خاطرات جالبی هم دارن، من خیلی به اینا علاقه دارم، پیداشون بکنم میشینم باهاشون حرف میزنم، حرفای عجیبی معمولا دارن. ایشون میگفتش که به این آقا گفتم که فلانی این همه مرده شستی تو این قبرستان یزد، تا حالا شده مرده ای بشوری دلت بسوزه گریه کنی؟ گفت آره. گفت کی بود؟ گفت یه آقا داماد مرتب و تمیز و خوشگل که اومدم با قیچی کراواتش و گردنش باز کردم، پیراهنش و کت شلوار نوع عروسی دامادیش رو بریدم، غسلش دادم، دفنش کردم. اینه دیگه، اینه. نه آقا ما حالا هستیم، قصد سفر نداریم، من تازه میخوام ازدواج کنم. میبرن ما رو، سفره رو داریم. رفته بودن مادرشون رو از بیمارستان بیارن، دکترها مادره رو جواب کرده بودن، گفته بودن بیاین مادرتون رو ببرین، این دیگه دو سه روز دیگه از دنیا میره، بیاین ببینش منزل. این بچه ها با چشم گریون، چهار پنج تا بچه جمع شدن تو ماشین، رفتن مادر آوردن تو ماشین تا خونه، عشق و زاری و اینها، یعنی تو مسیر برگشت بودن، همه گریه و زاری و عجز و لابه، تصادف کردن، همه این بچه ها جا به جا مردن، این پیرزن سعی و سالم رفت خونه و سالیانی زندگی کرد. اینا گریه میکردن مادرمون داره میره، همه زودتر رفتن. امام رضا علیه السلام از کنار بستری رد میشدن، دیدن یک کسی کنار بستر نشسته داره زار زار گریه میکنه، ای وای آقا جونم داره میره، رفیقم داره میره، برادرم داره میره، حالا دوستش بوده مثل این که دوستم داره از دنیا میره، دارم بیچاره میشم. حضرت رد شدن یه لبخندی زدن، گفت آقا الان وقت خندیدنه، قربونت بشم یا امام رضا، تو این موقعیت آخه کسی به کسی میخنده؟ حضرت فرمودن من خندم از اینه که تویی که نشستی داری گریه میکنی، این عزیزی که داره از دنیا میره میاد سر قبرت میشینه، فاتحت هم میخونه، سالیانی هم زندگی میکنه، تو نشستی داری قصه میخوری که این داره میره. همینم شد. مرحوم شهید صدوقی آیت الله قافی که الان زنده است، از علمای یزد در قمه، داشت مرحوم جناب آیت الله قافی داشت از دنیا میرفت، شهید صدوقی اومد کنار ایشون و حمد و چه و اینها خون که ایشون سر پا بشه، سر پا شده 40 سال در زندگی میکنه، شهید صدوقی 40 سال از دنیا رفته. از این ماجراها زیاده. این مسافرت این شکلیه، معلوم نیست کی زودتر بره. گفت تو یه شهری من دیدم اینو، یه جایی یه جوونی از دنیا رفته بود، یه پیرزنی بود، خیلی پیرزن 80 90 ساله، هر کی تو مجلس خط وارد میشه به این پیرزنه جب جب نگاه میکرد، انگار مثلا اسرائیل اشتباهی برده، حق اون پسره رو مثلا خورده، اینو بعد میبرده اون یکی رو برده. نه میره بچه 5 ساله میره، 4 ساله میره، 10 ساله میره، او جوون میره، جوون میره، پیرمرد 120 ساله هم ماشاءالله سر و مرو گنده داره زندگیشون میکنه، جوون هم دارن همجور میرن، حساب کتاب نداره. حالا برای این سفر برنامه هم چیه؟ قصد رفتن داریم یا نداریم؟ بعد جا انتخاب کردیم یا نه؟ نه آقا ما جای رو، خب خیلی بیچارگیه واقعا، آدم یه شهرستان بخواد بره از اینجا. الان تعطیلات نوروز رو ما داریم، از الان اعلام میکنن سفرهای نوروزی، بعد برای سفر نوروزی بنزینشونو، حالا اون زمانی که بنزین اضافه تر میداده، الان مردم همه جا رو رزرو کردن، هتلاشونو گرفتن، بلیت قطارشونو گرفتن، بلیت رفت، بلیت برگشت، کجاها بریم، چند روز باشیم، چی بخریم، چقدر خرج بکنیم. خب ما الان برای بهش رفتن برنامه داریم؟ بشینیم یه حسابی با خودمون بکنیم، به خود فکر بکنیم، ما الان برنامه داریم؟ اگر این سفر حتمی شد قبل از عید، شاید ما رو بردن، قبل از عید شاید بردن. یه سفری چند سال پیش ما اومدیم همین کرمان، جنوب کرمان، بچه های دانشگاه امام حسین بودن، ما هم روحانی کاروان بودیم دانشگاه امام حسین تهران. یه جوان خیلی خوش اخلاق، خیلی دوست داشتنی، محمد کلاته، هنوز چهرش تو ذهنمه، بانکه که خیلی سال گذشته، بله الان امسال میشه 8 سال، خیلی پسر دوست داشتنی و عزیز. ما با دوستان رفتیم، یه روز مونده به نوروز، گفتیم بریم یه تفریح بکنیم، یه آبم، یه چیزی بود، پمپ آبی بود خارج از شهر، رفتیم دوتا چاله کنده بودن، آب از زمین می اومد توش جمع میشد، ماجرا داشتیم. بعد یکی اینجا بود، یکی اون ورتر بود، این دوستان منم با ما شوخی کردن، حالا شما یاد نگیرین این کارو، دست و پای ما رو گرفتن، ما رو انداختن تو آب. بعد یکی دوتا هم گفتن که اینجا اینا شوخی میکنن، ما رو میندازن تو آب. یکیشون گفتش که من میترسم از آب و اینا شوخی میکنن، ما رو میندازن تو آب، من میرم اون ورتر. اینا رفتن اصلا به یه حوضچه دیگه، بعد این گفته بود که من پاهامو فقط تو آب میکنم. این رفقاش رفتن دیدن این هرچی نشستن نیومد، 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت اومد دیدن تو آب غرق شد. زنگ زدیم، مشهدی بود، روز اول عید موقع سال تحویل، زنگ زدیم خانوادش خبر بدیم پسر 18 سالتونو بیان جنازشو بگیرید. خیلی سخت بود، یکی از سخت‌ترین خاطرات زندگی ما بود. اینا حالا اومدن با هواپیما اومدن، خیلی مصیبت بود، خیلی سخت بود. از در وارد شد، برادرش عکسش رو دیوار دید، حالش از بین، اصلا یادش میافتم الان حالم متغیر میشه که حالا این 2 روزه‌ام میبینیم، هفته بعدم هستیم، پس فردام هستیم، خبر نمیکنه، معلوم نیست، من اینجا رفتم معلوم نیست فردا شب بیام، حساب کتاب نداره. مسئله جدیه، واقعیه. خب حالا جا انتخاب کردیم برای این مسافرت یا نه؟ هتل گرفتیم؟ این حرفا رو زدم برای چی؟ آدمای عاقل جاشون رو الان انتخاب کردن. آدم عاقل مثل کی؟ مثل همسر فرعون. بهش گفتن آقا فرعون میکشتت، بعدش چه دعایی کرد؟ گفت خدایا من کشته نشم، عمرم طولانی بشه. یه همچین دعایی کرد. گفت بالاخره که ما باید بریم، رب ابن لی اندک بیتن فلجنه، ما که باید بریم، بذار جاشو انتخاب کنم، جاشو از الان انتخاب میکنم، خدایا یه خونه میخوام تو کوچه خودت تو بهش. بعضی خیلی خیلی بعضی ها خوبن، از الان داره آدرس گشته پیدا کرده، خدایا من یه خونه میخوام، خونه پشتی فاطمه زهرا تو بهش. خدا نمیده؟ چرا؟ چرا نده؟ این همه شهید، دیشب براتون شهید برونسی رو گفتم، ایشون از بعد شهادتش هم حکایت کرد بعدن اینطور میشه اونطور میشه فلان سال این اتفاق میفته. بعضی ها اینجوری هن با خدا اینجور دارن زندگی میکنن، با اهل بیت دارن زندگی میکنن. اهل بیت برای یه ساعتهایی نیست. مگه ما مسیحی هستیم هفته یکی دو روز پاشیم بیایم یه ساعت اینجا درد و دل کنیم پاشیم بریم؟ اینا مال مسیحی هاست. هفته یه روز یک شنبه پا میشن کچلوار میپوشن میرن میشینن اونجا دوره هم گپ میزنن یه عشقی هم برای عیسی میریزن برمیگردن دوباره زندگیشون رو میکنن. مگه اهل بیت اینن؟ برای ما اهل بیت تو متن زندگیمونن، صبح تا شب با ما، تو محل کارمه، تو ادارمه، پای دخلمه. امام زمان مگه مال یه ساعتی فاطمیه بشه دو ساعت اینجا بشینیم و چهار کلمه حرف بزنیم همین بریم بیرون امام زمان هم تموم شد؟ ما با امام زمان زندگی میکنیم. عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. مگه در دعای ندبه نمیخونید امام زمان وجه الله است؟ وجه الله کجاست؟ فعین ما تولو فثم وجه الله. قرآن فرمود هر طرف رو کنی وجه الله همون طرفه. هر جا بری امام زمان اونجاست. امام زمان مسجد جمکران هم هست، امام زمان مرقد علی ابن مهزیار اهواز هم هست، امام زمان مسجد سهله هم هست، امام زمان مسجد محل هم هست، امام زمان مجلس روزه هم هست، امام زمان تو منزل من هم هست، تو اتاق خواب من هم هست، تو گوشی من هم هست، تو گوشی من هم هست. وقتی که گوشیم دستمه اونجا هم امام زمان هست، اونجا هم میبینه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت. میفهمون شما با رفیقت وقتی صحبت میکنی قبل از اینکه حرفت به گوش رفیقت برسه به گوش امام زمان میرسه. یه خود روش فکر کنیم چقدر این حرف عجیبه. حرف دارم میزنم اول امام زمان داره میشنوه. اینطور حواسش به ما هست، اینطور اشراف داره. مثل خورشید، خورشید نسبت به خونه ها اشراف داره. براش هم این خونه و اون خونه و اون خونه فرقی نمیکنه. همه رو با هم داره میبینه. همسایه فاطمه زهرا میخوایم بشیم تو بهش یا نه؟ میخوایم فاطمه زهرا رو ببینیم یا نه؟ بعضیا بله، بعضیا موقع جون دادن میبینن، بعضی قرار دارن، قرار دارن. اون شهید میگفت فاطمه زهرا رو خواب دیدم، حضرت فرمودن که گفتم میخوام ببینم شما رو، حضرت فرمودن موقع شهادت ان شاء الله. قرار میذارن بعضیا. بعضیام نه، انهم یومئذن ان ربهم لمحجوبون. نه نمیتونن ببینن، نمیذارن بهش، اجازه نمیدن. بعضی موقع جون دادن امیرالمومنین رو میبینن. اینا بنده به چیه؟ چی میشه یده؟ یه عالم بزرگی رو تو عالم خواب دیده بودن، بهشون گفته بودن که خب اوضاع چطور اون طرف؟ گفته بود خب ما که شهید شدیم، عالم بودیم، وضع خوبه، ما هفته یک بار امام حسین رو اینجا زیارت میکنیم. گفته بودن خب شما از یاران و اصحاب امام خمینی بودی، اونجا کنار امام خمینی هستی؟ ایشون فهمده بود نه، امام خمینی جایگاهش خیلی بالاست، او دائم کنار امام حسینه، ما هفته یک بار میتونیم امام حسین رو ببینیم. حساب کتاب داره. اونجا که مثل اینجا نیستش که تو یه محله همه با هم دارن زندگی میکنن، فقیر و پولدار و نه. اون طرف فقیرها محله دارن، پولدارها محله دارن. تو روایت داره کسی داشته باشه ولی نره زیارت ابا عبدالله الحسین، بهشتی هم بشه تو بهش مستأجره، لا دار له فیها، تو بهش خونه نداره، مستأجره. آقا تو بهش مستأجر هم داریم؟ بله محله داره دیگه. به قول استاد مفهوم شبا باید بره مسجد بخوابه تو بهش، خونه نداره. یه شب خونه این، یه شب خونه اون. خونه هم که ماشاءالله خونه های بزرگ. ولی یکی هم یه کاری میکنه خدا بهش هزار تا. بعد تو روایت هم داره تو فردوس مثلا بهش جا میدن، تو جنات عدن بهش جا میدن. با هم محله های بهش با هم فرق میکنه. اگه کسی میخواد بره، بره 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 از اینجا که بعد 120 سال انشالله مسافر شدیم رفتیم اون طرف، بریم همسایه خود فاطمه زهرا بشیم، زیر سایه فاطمه زهرا. که البته خب خیلی سخته، خیلی سخت. اون دیگه محله پولدارنشینیه که اونجا دیگه پولداراش واقعی هن، دیگه واقعا پول داره. بعد خیلی خونه‌هاش اونجا قیمتش سر به فلک میکشه، از سر کوچه‌ش احتمالاً کسی نتونه رد بشه. در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها داره، وقتی وارد محشر میشه در هودج هاییست. هودج میبینید دیگه چیه؟ سوار بر مرکب‌هایی از نور، ملائکه روبروی فاطمه زهرا میان خطاب میکنن یا اهل المحشر قضوا ابصارکم، سرا رو بندازید پایین، چشما رو ببندین، فاطمه زهرا میخواد رد بشه. اونجا نگاهش هم نمیذارن حالا کسی بخواد همسایه بشه. خیلی باید خرج کنه، خیلی باید دست به جیب بشه. خرجش چیه؟ خوبه اینو امشب بگیم، یادگاری از ما باشه. باید رفت از کسی پرسید که خودش این کار است. از پولدار باید پرسید، از کسی که خودش رفته اونجا همسایه شده، راه پیدا کرده. از ثروتمند باید پرسید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، ایشون خیلی عالم بزرگی بود، خیلی انسان فوق‌العاده‌ای بود، انسان برجسته‌ای بود. من اول از آیت الله بهاءالدینی بگم بعد حرف ایشون در مورد آیه بهجت رو بگم، یا اول در مورد آیه بهجت بگم بعد حرف آیه بهاءالدینی رو بگم؟ کدوم؟ اول از آیه بهاءالدینی بگم. طبیب آیه بهاءالدینی به بنده میفرمود که آقای با یه واسطه دارم نقل میکنم، گفت آقای بهاءالدینی به من فرمود من شیرخواره بودم، تو گهواره مادر بودم، مریض شده بودم، طبیب اومد بالا سر من برا من نسخه پیچید. من بچه شیرخوره میشنیدم حرفشو و فهمیدم داره نسخه رو اشتباه مینویسه، زبون نداشتم به مادرم بگم. بعد مادرم برای من قصه میخورد، من میخواستم بهش دلداری بدم، زبون نداشتم به مادرم بگم. از اون موقع دوران شیرخارگی همه چیو میفهمیدم و صداها رو میشنیدم با همه عالم. داماد ایشون از دوستان ماست، داماد های بهاءالدینی. یه وقت اومد اون منزل ما، عکس های بهاءالدینی رو دیوار دید، بعد شروع که خاطراتی از ایشون گفتن. میگفت پسرش از دنیا رفته بود، اسد حمید. بعد آقای بهاءالدینی یه بار برگشته و گفته بود که این حمید همش میاد اینجا کنار من میشینه، من بهش میگم تو مگه تو عالم برزخ کار زندگی نداری همش میای میشینی کنار من؟ پاشو برو، من کار دارم، میخوام به کارام برسم. خیلی آقای بهاءالدینی آدم عجیب و غریبی بود. برده بودن شهرستان قزوین، روز تاسوعا بود، ایشون وارد مجلس شده بود، گوسفند چند تا دم در گذاشته بودن، شب تاسوعا بود. بعد ایشون اومده بود تو مجلس نشسته و گفته بود که اون گوسفند قهوه‌ایه پشت در رو میخوان فردا بکشین. گفته بود بله حاج آقا، چطور مگه؟ گفت میشه پس فردا بکشین. گفت حاج آقا چی شده، ماجرا چیه؟ گفت گوسفنده به من میگه میخوان اینا منو روز تاسوعا بکشن، اگه میشه بهشون بگو عاشورا منو بکشن، عاشورا بهتر، میخوام گوشتم روز عاشورا برسه به دست گریه کنای امام حسین. با حیوانا حرف میزد، با سنگ حرف میزد، با در حرف میزد. اینجوری میشن بنده های خوب خدا. ایشون فرموده بود الان بعد امام زمان روی کره زمین آدم پولدارتر، ثروتمندتر، از جهت معنوی ثروتمندتر از آیت الله العظمى بهجت نداریم. آیه بهاءالدینی فرموده بود. حالا معلوم شد آیه بهجت کیه؟ آیه بهجت خیلی انسان عظیمی بود، خیلی بالا. مرحوم علامه جعفری سال 60 به آقازاده آقای بهجت میفهمون. اشکال که نداره من این خاطرات رو تعریف میکنم، معلوم نیست ما رو محاسبات عادی که دیگه معلوم نیست بتونیم خدمت عزیزان باشیم، چون کار و درگیری اینا زیاده. توفیقی بود چند روزی خدا یه بستری برای ما باز کرد، تونستیم خدمت شما باشیم. دیگه ممکنه وقت هم دیگه رو نبینیم، یه سری حرفا رو بزنیم اگه هم دیگه رو ندیدیم. آقازاده آقای بهجت میفرمود مرحوم علامه جعفری. علامه جعفری کی بود؟ دارم اینا رو میگم چون میخوام از آقای بهجت یه جمله بخونم طلایی. دارم هزینه میکنم براش، اشکالم نداره. علامه جعفری کسی بود که تو جوونی براش اتفاقی پیش اومده بود. بگم اینم اشکال نداره، حرف بی خود که نمیزنیم. به روح همه این بزرگانی که اسمشون اومد یه صلوات قرا بفرستید. مرحوم علامه جعفری جوانی بود، در شهر نجف تحصیل میکرد. بعد شاید همین اوقات سال بود، حالا مثلا سمت نه عقبتر، بله، این هر سال که میشد یه مجله بود، هنوز هم این اتفاق میفته، چاپ میشه، یه مجله چاپ میشه، قشنگترین دختر رو مثلا چهره سال اینو معرفی میکنن، عکسش رو میزنن روی نشریه و پخش میشه. گرما بوده تو نجف و اینها، مرحوم علامه جعفری میگه من دیدم تو حجره نمیتونم بشینم، دم در نشسته بودم، یکی از دوستان اومد به من گفت محمد تقی اینجا نشستی، بیا بریم گرمه، شب ما گعده داریم، شما لابد گعده رو میگید دیگه، گفت ما شب گعده داریم، بیا شما هم شرکت کن، یه هندونه میخوریم با هم دیگه، گپ میزنیم، گرمم هست، همه میشینیم دوره. گفت ما رفتیم و شرکت کردیم و دیدم یه عکس این نشریه رو برداشت آورد، هم نشریه که گفتم، گفت اینم حالا آدم شوخ طبعی بود، برگشت گفتش که میخوام ازتون سوال بکنم، یه عکس رو دست به دست بچرخونین، ازتون میخوام بپرسم که براتون بیشتر کدومش رو دوست دارین، دوست دارین که تو دنیا این خانومه زنتون باشه یا تو آخرت امیرالمومنین شفاعتتون رو بکنه؟ حالا سوال اینم آخه، گفت هر کی بپرس، نفر اول گرفت گفت ما که طلبه ایم، امیرالمومنین ما رو شفاعت میکنه، آخرت که حل، دنیا رو بچست. یکی دیگه گفتش که نه آقا، دنیا رو میخوایم چیکار، همون شفاعت امیرالمومنین. دست به دست کردن، رسید به علامه جعفری، ایشون وقتی نگاه کرد با عصبانیت گفت اینم سواله، عکسو پرت کرد با عصبانیت اومد بیرون، اومد ایشون میگه با عصبانیت رفتم تو حجره نشستم، خستم بودم، گرمام به تنم نشسته بود، چشام رو هم گذاشتم خوابم برد، وارد مجلسی شدم تو خواب، در مجلس عظیمی است، شخصیت عظیمی بالای منبر نشسته، منو وارد مجلس کردن، گفتن وارد شو که بر این منبر امیرالمومنین نشسته. وارد جلسه شدم، حضرت از دور منو صدا کرد، فرمود محمد تقی بیا جلو. دیگه حالا رفتم جلو، امیرالمومنین عنایتی کرد، بعد از اون دیدم درهایی به روی قلب من باز شد، دارم چیزهایی میفهمم. چندین جلد ایشون شرح نهج البلاغه نوشت، 27 جلد شرح مثنوی مولوی نوشت، آثار فراوانی داره مرحوم علامه جعفری، در حرم امام رضا هم دفن شده ایشون. ایشون سال 60، یعنی تقریبا 30 سال قبل از رحلت آقای بهجت، به آزاده آقای بهجت فرموده بود من بهت پول میدم یه واکمن میخری، واکمن قدیمی ها دیدن، قدیم یعنی هم کسی 30 سالش هم باشه واکمن دیده، ضبط میکردن باهاش، پول میدم واکمن میخری اینو بغل پدرت، حالا اون موقع نوار بود دیگه، این رکوردرهای جدید که نبود بزنی صبح تا شب ضبط بکنه، نوار 60 دقیقه‌ای بود، با نوار 90 دقیقه‌ایاتون هست دیگه، بعد نیم ساعت که تموم شد بعد نوار جابجا میکردی، نوار بعدی رو میذاشتی، گفته بود صبح تا شب اینو کنار پدرت میذاری ضبط رو روشن میکنی، هر چی بابات گفت ضبط بشه، میدونم بابات حرفی نمیزنه، تو این نیم ساعت ممکنه یه کلمه بگه برو آب بیار، میخوام همون ضبط بشه برا من. این مرد کلماتی که میگه قیمتیه، اینا رو بر رو هوا گرفت. کی داره این حرفو میزنه؟ کسی که خودش عنایت شده بهش از طرف امیرالمومنین، تک تک کلماتشو برا من میاری. حالا میخوام از آقای بهجتی که انقدر حرفاش قیمتیه و کم حرف میزد و حرفی که میزد میفهمون، من یه جمله میگم ولی یه کتابو خلاصه میکنم توی یه جمله، میفهمون آدم باید 23 ساعت ساکت باشه، یه ساعت حرف بزنه همونم زیاده، یه دقیقه حرف بزنه کفایت میکنه. یه همچین آقای بهجتی یه جمله گفته، فرموده با این جمله میخوام دنیا و آخرتتون تأمین بشه، حرف مال خودش هم نیست، همه دین رو جمع کرده تو یه جمله، هر چی آیه و روایت و قرآن و نهج البلاغه صحیفه سجاده همه رو جمع کرده تو یه جمله. بخونم این جمله رو یا نه؟ بخونم؟ خرج داره، خرج چیه؟ احسن الله احسن ببینید چه جمله ایه، فرمود کوچک و بزرگ باید بدانیم راه یگانه برای سعادت دنیا و آخرت بندگی خدای بزرگ است. این یه جمله، ما یه راه بیشتر نداریم، خرجش هم اینه. میخوای همسایه بشی با امیرالمومنین؟ خونه پشتی، کوچه بغلی، اتاق پشتی، کجا؟ کی نزدیکتره؟ اونی که بنده تره. حسابش اینه. هر کی بنده تره. آقا هر کی خوشتیب تره؟ نه. خوشتیبی مال ماست. هر کی پولدار تره. آقا تو دنیا که اینه. میگه خوش به حالش ببین چقدر خدا دارش واسهش میباره از زمین و آسمون. خب مگه چی شده؟ میگه زن خوب، بچه خوب، خونه خوب، ماشین خوب. خب یعنی چی حالا؟ یعنی اون برام رو به راهه؟ از کجا معلوم؟ راهش فقط بندگیه. بندگی چیه؟ و بندگی در ترک معصیت هست. یه جمله. بندگی یعنی چی؟ یعنی گناه نکن. در اعتقادیات و عملیات. گناه اعتقادی، گناه عملی. که حالا فردا شب یه اشاره در موردش میکنم. یه راه داره آقا جان. راهش اینه. گناه نکن. سخته؟ والا به خدا سخت نیست. اینو من نمیگم چون خودم گناه نمیکنم. من بیچارم. خدا باید حفظ بکنه. لا ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. ما که نمیخوایم خودمون تبرئه کنیم. مبتلا میشیم، مرتکب میشیم، ولی خدا وکیلی رو حساب محاسبه گناه ترکش سخت نیست. من خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، میخوام جمع بکنم سخنرانی رو، یه چند جمله بگم و عرضم تمام. امام باقر علیه السلام به ابن ابل اوجا، ابن ابل اوجا، اوجا اصلا اسمش روشه دیگه، آدم منحرف، اوج داره. حضرت بهش فرمودن که آدم منحرفی بود، پای کعبه نشسته بودن با حضرت مناظره میکردن. حضرت بهش فرمودن ابن ابل اوجا از دو حالت خارج نیست، یا آخرتی هست یا آخرتی نیست. اگه آخرتی نبود ما ضرر نکردیم، چون تمسخر میکرد ابن ابل اوجا. گفت اینا رو ببین، کله ها رو تراشیدن اومدن دور کعبه دارن طواف میکنن، آدم های بیکار. از او فهمود اگه آخرتی نباشه ما ضرر نکردیم. سال به سال اگه حج رفتیم، یه مسافرتی رفتیم، چهار تا رفیق پیدا کردیم، تجارتی کردیم، پولی گیرمون اومد. حالا من میخوام چهار تا هم اضافه بکنم. ما روزه گرفتیم، خب چه سختی روزه، چه مشکلی، مشکلش چی بود؟ الان همه پزشکا به نتیجه رسیدن که بهترین راه، ساده ترین درمان، بی درد سرترین درمان روزه است. کتاب ها نوشته شده صوم و تصحو، روزه بگی سالم میمونی. روزه برای سلامتی، اصلا آخرت نیست، روزه بگی برای سلامتی. خب مثلا نماز خونیم، سخت‌ترین نماز، نماز چیه؟ نماز صبحه. میگن آقا نماز صبح که میخونی بیدار میشی. دانشمندان کشف کرده اند بیشترین وقت سکته موقع اذان صبحه. راه این که اون موقع سکته نکنی چیه؟ 20 دقیقه بیداری تو اون ساعت. کسی 20 دقیقه بیدار باشه اون ساعت سکته نمیکنه. اصلا ما نماز صبح نخونیم، ما سحر پاشیم که سکته نکنیم. اصلا آخرتی نیست. ما سحر از آن صبح 20 دقیقه بیدار میشیم سکته نکنیم. همه دین همین هست دیگه. اگه آخرتی نباشه ما ضرری نکردیم. ولی اگه آخرت باشه آقای ابن ابل اوجا، ما که چند سال غذامونو دیرتر خوردیم، روزی چند باری دلا راست شدیم، این همین بود. اگه آخرت نباشه که ما و تو مثل هم. اما اگه آخرت باشه، اونجا حضرت بهش فهمدن اونجا میخوای چه گلی به سرت بگیری. عصبانی شد، با عصبانیت پاشور رفت. مسلمون هم نشد بدبخت، با عصبانیت پاشور رفت. گفت منو جلوی رفیقام کنف کردی. مثل که یه مسافرتی میخواد آدم بره، سه تا اتوبوسن، یه اتوبوس دو تا پیکنیکی برمیداره، دو تا ظرف آب برمیداره، چهار تا نون برمیداره، نمکی برمیداره، بقیه بر نمیدارن. خب الان این بابایی که این سیخو پیکنیکی و چراغ و آب و اینا رو برداشته، این بابا ضرر کرده یه گوشه ماشینشه. اما حالا اومدیم غذا نبود، خواستن غذا درست کنن، تو راه ماشین خراب شد، اون موقع کی ضرر کرده؟ اونی که اینا رو داره یا اونی که اینا رو نداره؟ کی تو این عالم ضرر میکنه؟ اونی که اهل بیتون نداره. فرض کن ما اصلا آخرتی نداری، این کاری که میکنیم که حالا ما اومدیم به اهل بیت متوسل شدیم، دست به دامن اهل بیت شدیم، اصلا برفرض اهل بیت نباشن، به قول وهابیای بدبخت میگفت کیو صدا میزنی؟ حسین که مرده صدا تو نمیشنه. تو قبرستان بقیه بودیم. بدبخت بیچاره نجس وهابی کثیف برگشت و میگفتش که اینا همه خاکه، وای نسین اینجا مریض میشید، اینا همه خاکه، اینا همه یه مش مردن. خب حالا برفرض مرده بود، ما چیزی گیرمون نمیاد، ولی اگه زنده بود چیزی میداد چی؟ موقع کی ضرر کرده؟ داستانی رو میخوام امشب براتون تعریف بکنم، همین روزه من باشه. ماجرای عجیبیست. مرحوم شهید اول این داستان رو تعریف میکنه در کتاب شریف المزار. کسی که روایت رو نقل میکنه عالم بسیار بزرگ و برجسته. داستان عجیب، خیلی داستان عجیبیست. یعنی اگه ایشون نقل نکرده من نمیخوندم بالای منبر، چون حرف بی سند نمیگیم، دلیل نداره بخوام حرفی به خود بگیم. ماجرا ایشون تو کتاب المزار درباره مسجد سهله داره، در فضیلت مسجد سهله صحبت میکنه، روایاتی که در فضیلت مسجد سهله است نقل میکنه. این ماجرا مربوط به مسجد سهله است ولی مال فاطمی است، مال امشب ماست. بشار مکاری میگه من در کوفه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. من متن عربیش آورده بودم برای شما بخونم، گفتم شماها عربی متوجه میشید، از روایت لذت ببرید، ولی وقتم گذشته، وگر نه اگر متن روایت رو میخوندم خیلی لذت میبردید. گفت خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم در کوفه، دیدم قد قدم طبق رطب تبرزد و هو یأکل. در محضر حضرت خرمای تبرزد گذاشتن، حضرت دارن نوش جان میفرمان. حضرت به من فرمودن بشار بیا جلو بفرما، ادنو فکل، بفرما بیا بخور. گفتم آقا جان نوش جان من حالم خوب نیست، صحنه دیدم تو راه که می اومدم، قد اخذتن الغیره، غیرتم به جوش اومده، حالم خوب نیست، نمیتونم چیزی بخورم. حضرت فرمودن که قسمت میدم به حقی علیک، بیا حالا یه به خاطر من یه دو لقمه بخور. اومدم یه مقداری خوردم، حضرت فرمودن خب حالا حرفتو بگو ببینم چی دیدی، قلبت به درد اومده. گفتم آقا جان تو راه که می اومدم دیدم رأیتو جلوازن یضرب رأس امرأتن، دیدم یه پلیسی سربازی یه خانومی رو گرفته تو خیابون به سر این زن میزنه و یسوقها، داره این خانومو میکشه تا ببره حبسش کنه، زندانیش کنه. این خانم هم هی داد میزنه المستغاث بالله و رسوله، کسی هم به دادش نمیرسه. من اومدم جلو گفتم برای چی دارن این بلا رو سر این خانم میارن؟ مردم گفتن که انها عثرت، این خانم تو خیابون داشت رد میشد، پاش لغزید، فقالت لعن الله ظالمیک یا فاطمه، این وقتی پاش سر خورد داشت زمین میخورد، زمین که خورد گفتش خدا ظالمای تو رو لعنت کنه خانم جان ای فاطمه. همینو که گفت گرفتن بردنش، زدنش و بردنش. امام صادق وقتی اینو شنیدن، حالا داره طرف از تو خیابون تعریف میکنه من داشتم میومدم یه خانمی رو گرفتن، فقط الاکل، حضرت دست از غذا کشیدن، ولم یزل یبکی، شروع کرد مثل ابر بهار گریه کردن، حتی ابتل مندیلو و لحیته و صدره به دموع، همه لباس و محاسن حضرت پر اشک شد. یه خانم تو خیابون اسم فاطمه زهرا رو آورده، گرفتن زدنش و بردنش. به من فرمود بشار پاشو با هم بریم مسجد سهله، اونجا دعا بکنیم خدا این خانم رو نجات بده. ماجرای مسجد سهله اینه، دعا خوندن تو مقام امام صادق در مسجد سهله که مشرف میشید مقام آخره، وسط حیات میاید سجده میکنین گریه میکنین. برای چی اصلا اینجا شده مقام امام صادق؟ به خاطر این ماجرا. حضرت اومدن برای این خانم دعا کردن. بعد به من فرمودن که یکی هم بفرست بره جلو در زندان، اونجا حواسش باشه به اینکه این خانم چه اتفاقی براش میفته، برای ما خبر بیاره. بشار میگه با امام صادق رفتیم، حضرت نشستن دو رکعت نماز خوندن، دست به دعا بلند کردن، رفتن سجده گریه کردن، اشک میریختن، خدایا این زن رو نجات بده، این شیعه ما رو. سر از سجده بلند کردن فرمودن که الان این خانم آزاد شد، پاشو بریم. پاشدیم بریم، اونی که فرستاده بودیم دم زندان دیدیم داره برمیگرده خوشحال. گفتیم چی شده؟ مل خبر؟ قال لقد اطلق عنها. گفتیم خانوم رو آزاد کردن. گفتیم چطور آزادش کردن؟ گفت من جلوی در وایساده بودم، یه کسی اومد به این خانم گفتش که تو چی گفته بودی؟ گفت من گفتم پام لغزید خوردم زمین، گفتم لعن الله ظالمیک یا فاطمه، بعد این بلاها رو سر من آوردن. گفت اونی که از طرف سلطان اومده بود دست کرد 200 درهم داد به این خانم، گفت برو سلطان میگه که شما آزادی، آزادت کنیم. گفت من پولی نمیگیرم. حضرت گفت این خان به این خانم گفتن که امیر رو حلال کن، پولو بگیر برو دیگه، ببخشید اشتباهی آوردنه. اینجا داره که حضرت پرسیدن که این خانم بهش پول دادن پولو رد کرد برگردون؟ گفت آره آقا جان، من این خانم رو میشناسم، آدم بدبختیه، بیچاره است، محتاجه، یه محتاجتون الیها، خیلی گرفت داره ولی پول نگرفت. میگه حضرت گریه کردن، دست کردن تو جیب مبارک، 7 دینار، 7 دینار میشه چند درهم؟ 700 درهم. او 200 درهم رد کرده بود، حضرت 700 درهم دادن، گفتن اینو الان میبری میدی به این خانم، سلام منم به این خانم میرسونی. میگه اینو جعفر ابن محمد به تو داد. اومدن به این خانم گفتن سلامو دادن، گفتن حضرت سلام رسون. گفت واقعا امام صادق به من سلام رسونده؟ گفتن بله. خیلی عجیبه، من اینجاهای روایت باورم نمیشه، شهید اول نقل کرده. میگه این خانم وقتی اینو شنید، فشهقت و وقعت مقشیتا علیها، قش کرد، داد زد، قش کرد، دوباره به هوش اومد، گفت واقعا امام صادق برای من پول فرستادن، دوباره داد زد، قش کرد، دوباره به هوش اومد، گفت واقعا امام صادق برای من پول فرستادن، به من سلام رسوندن. تو خیابون اسم مادرشون رو آورده، حضرت براش چی کار که نکن؟ یه روز امام صادق رفت برای این خانم. شما پس فردا میخواین تو خیابون جمع بشین، پیرن مشکی بپوشین، علم دستتون بگیرید، به همه عالم داد بزنین اسم فاطمه زهرا رو. امام صادقی که شنید یه خانم تو خیابون اسم مادرش رو آورده، رفت تو مسجد براش دعا کرد، گریه کرد، پول فرستاد، امام زمان چجور میخواد از شرمندگی شما در بیاد؟ فکرشو بکنید. هر یا فاطمه‌ای که میگید آقا دست بلند میکنه، خدایا مشکلاتشو برطرف کن، خدایا به دادش برس، خدایا دستشو بگیر، این اسم مادرم رو داره میاره. بعد میگه که این خانم گفتش که برید به آقا بگید که آقا جان من پولو نمیخوام، من از شما شفاعت میخوام، دست منو بگیرید، از خدا بخواید منو ببخش. اومدن به امام صادق گفتن حضرت مثل ابر بهار گریه کرده. حالا یه حرف دیگه هم میخوام بزنم. یه خانومی تو خیابون پاش لغزید، زمین خورد، اسم فاطمه زهرا رو آورد، بعد مأمورین گرفتن بردن، امام صادق خبرش رو شنید، چه کرد؟ چقدر گریه کرد؟ یه زن شیعه ما بین نامحرما دست روش بلند کردن، بردنش، زدنش. سیدا هستن تو مجلس، بچه غیرتی ها هستن تو مجلس. امام صادقی که اینو شنید اینطور گریه کرد. حالا درباره مادرش فاطمه زهرا اگه روزه بشنوه چطور گریه میکنه، با مادرش چه کردن. میخوام برم بالاتر. امیرالمؤمنینی که توی اون صحنه بود، در محضر امیرالمؤمنین، روبروی چشای امیرالمؤمنین، دستاشو بسته، او وقتی صحنه رو دید چه کرد؟ او چی کشید؟ یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. مادرت رو صدا بزن یا وجیهتا اندال اشفعی. یا وجیهتا اندال امام صادق شنید یه خانومی تو خیابون صدا زد المستغاث بالله و به رسوله، جگر حضرت بار بارشو با جرب مسجد ناله زد، دعا کرد نماز خوند لا لا الا الله. یه وقتی هم مادر سادات بین نامحرم ها وهی تنادی المستعان المستغاث بالله و برسوله. صدا زد المستغاث بالله و برسوله، کجا بگم یا نه؟ فجعل یضربها علی رأسها و سوت یتلوه بین کتفه ها کدوملو. تازیانه رو بر سر فاطمه زهرا بلند کرد، پایین آورد بر بازوی مبارک فاطمه زهرا. امام صادق فرمود که ان نهد دملوت، یه جوری اثر تازیانه رو بازوی مادرمون مون، انگار مادر ما به دستش بازو بند بسته. یا زهران